بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند سلسله مباحث حوزوی با موضوع اصول فقه، حلقات شهید صدر، حلقه اولا، جلسه 26.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بعدیمون در حلقه اولا انحلال علم اجمالی است. علم اجمالی رو توضیح دادیم و فهمیدیم که منجزیت داره، تکلیف میاره. حالا میخوایم در مورد این بحث بکنیم که چطور منحل میشه انحلال علم اجمالی. وقتی که میابی دو ظرف از آب گاهی هر دو با هم نجس است،
تفصیلی
گاهی یکی از این دوتا نجس است فقط، ولی میدانی علی ای حال به این که دوتایی با هم دیگه طاهر نیستن، پس این نشأت میگیره در نفس شما، علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف، نه به سبیل تعیین، که میشه چی؟
اجمالی.
علم اجمالی. پس وقتی اتفاق افتاد برای تو بعد از آن این که کشف بشه نجاست در یکی از دو ظرف و بدانی که این ظرف معین نجس است، اینجا چی میشه؟
تفصیلی.
علم اجمالی شما زائل میشه به سبب این علم تفصیلی. پس علم تفصیلی میاد علم اجمالی رو زائل میکنه، از بین میبره. میگه ببین آن رنگش فرق میکنه، این رنگ خونه توش، مزهش فرق میکنه، مزهشو که شما چشیدی میگه مزه خون میده، این نجسه تو همین افتاده. به خاطر اینکه الان بعد از اینکه شما نجاست رو کشف کردی در اون ظرف معین، دیگه علم اجمالی نداری به نجاست یکی از دو ظرف بر سبیل تعیین، بلکه علم داری به نجاست این ظرف معین. چه نوع علمی هم داری؟ علم تفصیلی. و شک داری در نجاست دیگری. حالا دیگه اومد چی شد؟ یه علم تفسیری شد با یه شک بدوی.
که توی جوالی که باید عمل کنیم ما بدوی هم که
براش. آها. الان ببین، پس علم اجمالی وقتی منحل میشه تبدیل میشه به یه علم تفسیری و یه شک بدوی. درست شد؟ بله. دو تا ظرف علم اجمالی داشتیم. حالا من علم تفسیری پیدا کردم که این ظرف نجسه، حالا نسبت به اون یکی میشه شک بدوی. این باید علم تفصیلی شد، باید ترکش بکنم، نخورم، نفروشم، چی وضو نگیرم. این یکی چی
میشه بخورم؟
شک بدوی. میتونم بخورم، میتونم باش وضو بگیرم، اولی جفتش با هم داشتی کنار. علم تفصیلی که شد علم اجمالی منحل میشه. علم اجمالی که منحل میشه میشه یه علم تفصیلی، یه شک بدوی. اون طرف که ظرفی که یقین دارم میشه علم تفصیلی، میذارم کنار. این یکی هم که شک دارم میشه شک بدوی، ازش استفاده میکنم. درست شد؟ خب به خاطر همین نمیتوانی استعمال کنی صیغه لغویه‌ای که تعبیر میکرد از علم اجمالی اما و اما. اون صیغه بود که اما میگفتیم، این دیگه نداریم اینجا. نمیتونی بگی اما این نجسه و اما اون نجسه، نه، این نجسه و اینو شک داریم. نمیتونی بگی اما هازا نجس او زاک، بلکه این نجس است جزمن و اونو نمیدونی که نجسه یا نه، و تعبیر میشه از آن در عرف اصولی به انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی به یکی از دو طرفین و شک بدوی در دیگری. علم اجمالی وقتی منحل میشه میشه یه علم تفصیلی با یه شک بدوی، به خاطر اینکه نجاست آن ظرف معین معلوم به تفصیل شد و نجاست دیگری مشکوکه به نحو شک ابتدایی بعد از اینکه علم اجمالی زائل شد. پس اخذ میکند علم تفصیلی مفعولش را، اثرش را از حجیت، و جاری می شود به نسبت به شک ابتدایی اصالت براءت. نسبت به اونی که علم تفصیلی داریم چیکار میکنیم؟
انجام میدیم،
حکم نجاست برش بار میکنیم. نسبت به این که شک بدوی داریم چیکار میکنیم؟ براءت جاری میکنیم، که همون قاعده عملیه ثانویه بود که در همه موارد شک ابتدایی جاری میشد. این چند شیرین آقا خوش سر هم مباحث. بله؟
میشه.
بله. من اگه علم تفصیلی پیدا کردم که نماز ظهر واجب است، اینجا علم اجمالیم چی شد؟ منحل شد. یه علم تفصیلی شد با یه شک
بدوی.
باید نماز جمعه رو قطعاً بخونم، نسبت به نماز ظهرم براءت جاری میکنم. خیلی خوب.
پس علم اجمالی هم که چیده میشه درستش کنی که زمان انجام بده؟
بله.
علم اجمالی.
بله خب اگه تفصیلی بشه، ولی اگه تفصیل نشه چی؟ خیلی وقت تفصیل نمیشه. من دیگه راهی ندارم بدونم که این ور بچه ادرار کرد یا اون طرف. یا دست میذارم نه خیسه، میگم خواهم اینجا ادرار کرد. میشه علم تفصیلیش نسبت به ما شک بدوی. ولی وقت اصلا نمیدونم کدوم طرفه. چاره‌ای هم ندارم. بعد جفتش بشه. خب موارد تردد. شناختیم که شک وقتی بدوی باشه حکم میشه درش قاعده عملیه ثانویه که قائل است به اصالت براءت، و وقتی مقترن به علم اجمالی باشه حکم میشه درش به قاعده عملیه اولیه که قاعده عملیه اولیه چی بود؟
احتیاط.
و گاهی احیانا مخفی است نوع شک، دانسته نمیشه از شک ابتدایی است یا از شک مقترن به علم اجمالی، یا اینکه نتیجه گرفته از اون، یعنی از علم اجمالی به تعبیر دیگر. پس یه وقتی نمیدانیم که این شک ما شک بدویه یا شک در علم اجمالی. و از این قبیل است مسئله دوران امر بین اقل و اکثر، همان گونه که اصولیون اینو نامیدن، اصلا اسم دوران امر بین اقل و اکثر رو اصولیون گذاشتن روش. اون چیه؟ اینه که تعلق بگیره وجوب شرعی به یک عملیات مرکب از اجزا، مثل نماز. نماز چند تا جز داره؟ 10 تا. و ما علم داریم به این که این عملیات مشتمل بر 9 جزه. اینجا مثالشون 9 جز میزنه، میگه ما یقین داریم 9 جز داره نماز، شک داریم رو اون 10 همیه. درست؟ ما یه نماز داریم که 9 تا جز داره، شک میکنیم جز 10 هم مال نماز هست یا نه، نمازی که واجبه نماز 10 جزئیه یا 9 جز. رو 9 جز چی داریم؟ یقین داریم. رو 9 جز یقین داریم، رو نسبت به جز 10 هم شک داریم. میشه دوران ام بین اقل و اکثر، اصطلاحا میگن ارتباطی استقبالی.
هم شک بدوی یا اجمالیه؟
همین رو میخوایم بحث بکنیم. این شک بدوی، شک در علم اجمالی و حکمش چیست. اینجا وقتی من شک نسبت به جز 10 هم دارم، باید عمل بکنم احتیاط کنم یا نمیخواد برات جاری کنم؟ نمیخواد عمل کنم.
مطلبی نداشتم که به صاحب این تفسیری و شکا سه خوندیم، یکی تفسیری بود، یکی اجمالی بود، یکی شک بدوی.
خب
به حساب اینکه یه طرف علم تفسیریه به اون طرف که شکه، و تو را به حساب نداشتیم این طرف موردی، درسته؟
به این نحو نداشتیم، دوران ام بین اقل و اکثر نداشتیم. این مثال جدیده. خب الان ما پس یه نماز داریم که 9 جزش برای اون معینه، شک داریم در این که این جزء 10 رو هم در بر میگیره یا نه، دلیلی هم نداریم که برای با جزء 10 رو ثابت بکنه یا نفی بکنه. ما یه نمازی داریم 9 جزش رو یقین داریم، نسبت به جزء 10 شک داریم، نه دلیلی داریم که رد بکنه نه دلیلی داریم که اثبات بکنه. حالا چیکار بکنیم؟ در این حالت فقیه بررسی میکنند که تحدید کند موقف عملی را، معین بکنه موقف عملی رو. پس سوال میکنه آیا احتیاط واجب است بر مکلف که بخواد 9 تا رو بیاره و جزء 10 بهش اضافه بکنه، جزء 10 که احتمال میداد دخولش را در نطاق واجب، تا اینکه اون واجبی که بر عهده‌اش بود انجام داده بشه، یا بعد اینجا احتیاط بکنی یا براءت. احتیاط بکنی یعنی جز دهمم انجام بده که تکلیف صورت گرفته بشه، براءت جاری بکنی یعنی جز دهمو نمیخواد، یا یعنی اینکه همون 9 جزئی که علم به وجوبش داره کفایتش میکنه دیگه، جز دهمو ازش نمیخواد. اصولیون اینجا 2 تا جواب مختلف دادن بر این سوال، که هر کدوم از این دوتا، از این دوتا جواب یه مسیری رو باز میکنه در تفسیر موقف. یکی از 2 تا راه، یکی از 2 روشی که دادن برای دو تا مسیری که برای جواب رفتن، میگه که آقا احتیاط واجب است به خاطر تطبیق با قاعده عملیه اولیه. قاعده عملیه اولیه چی میگه؟
احتیاط.
میگه از باب احتیاط شما چیکار کن؟
انجام بده.
یعنی چیکار کن؟
ده جز.
10 جز بخون. به خاطر اینکه شک در 10 مقترن به علم اجمالی است. پس روش اول میگه که آقا این اصلا خیلی اجمالی است، جزء 10 هم شما علم اجمالی داری به این که یا 9 جز یا 10 جز، اما و اماست. شما یا نماز 9 جزئی بهت واجبه یا نماز 10 جزئی بهت واجبه، علم اجمالی که داری. پس علم اجمالی وقتی اومد چی میخواست؟ احتیاط. پس باید احتیاط بکنی 10 جز رو انجام بده. و این علم اجمالی همون علم مکلف به اینه که شاره واجب کرده مرکب مایی رو، یک چیز مرکبی رو واجب کرده، و نمیدونم اون مرکب 9 جزئه یا 10 جزئه، اما اماست بین 9 و 10، اما اما یعنی مرکب از 10 جزئه یا از اون 9 بل، یا مرکب از 9 یا مرکب از 10، یعنی 9 به علاوه 1. خب این روش اول پس چی گفت؟ گوه احتیاط کن، علم اجمالی احتیاط کن، 10 تا بخون. روش دوم تطبیق مونده بر شک در وجوب دهمی که قاعده عملیه ثانویت به این واسه که شک ابتدایی است. میگه شما نسبت به 9 تا علم داری، نسبت به دهمی چی داری؟ شک بدوی داری. اینجا اصل بر چیه؟ فراعت. نسبت به دهمی نمیخواد اجرا کنی. و علم اجمالی هم که توش نیست. چون علم اجمالی که اصحاب روش اول گمانشون میبرن منحل شده با علم تفصیلی. اینایی که تو مسیر روش دوم میگن نه اینجا علم اجمالی منحل شده. چرا؟ چون ما یه علم تفصیلی داریم، یه شک بدوی داریم، این منحل شده است. من یقین دارم 9 جزء ام واجبه، نسبت به دهمی شک بدوی دارم. این که بهش نمیگن علم اجمالی. علم اجمالی بعد اما و اما باشه. من اما و اما ندارم، نمیگم یا 9 تا یا 10 تا، میگم 9 تا واجبه، شک دارم دهمی هم واجبه یا نه. پس دو تا روش شد، یه روش روش احتیاطیون بود، یه روش روش براعتیون بود. احتیاطیون چرا گفتن احتیاط؟
گفتن که اما و اما
اما اماست، علم اجمالیست. اینایی که گفتن براعت چرا گفتن براعت؟
تفصیلی شک بدوی.
احسنتو، گفتن ما علم اجمالی نداریم، یه علم تفصیلی داریم، یه شک بدوی داریم. نسبت به علم تفصیلی عمل میکنم، نسبت به شک بدوی هم براعت جاری میکنم. خدا خیر بده، خدا رحمت کنه پدرتونو. خیلی خوب. و اون علم مکلف به این که 9 تا جزء برش واجبه، به خاطر اینکه این 9 تا واجب است، چه میخواد باهاش جزء دهمی باشه یا نباشه. پس این علم تفصیلی میرسونه به انحلال علم اجمالی. اینجا علم تفصیلیمون علم اجمالی رو منحل کرد. جایی که علم تفصیلی باشه علم اجمالی منحل میشه. مثل ظرف نجس، علم تفصیلی که میومد که این ظرف نجسه، دیگه علم اجمالیمون منحل میشه. الان من یقین دارم که 9 جزء بر من واجبه. این دیگه علم تفصیلی شد، علم اجمالی رو منحل کرد، میشه یه علم تفصیلی با یه شک بدوی. شک بدوی میاد اون جزء دهم. تمومش. برای همین ممکن نیست که ما استعمال بکنیم صيغه لغویه‌ای که ازش تعبیر میشد به علم اجمالی، یعنی اما و اما. پس ممکن نیست قول به این که ما علم داشته باشیم به وجوب یا 9 تا، به وجوب 9 یا به وجوب 10، بلکه ما علم داریم به وجوب 9 علی ایها و شک داریم در وجوب 10. و این چنین شک در وجوب دهمی شک ابتدایی میشه بعد از اینکه علم اجمالی منحل شد. پس اینجا چی جاری میشه؟ براعت. و صحیح همون قول به براعت است، از غیر اجزای معلومه، از اشیایی که شک در دخولش هست، ضمن نطاق واجب، همون گونه که ذکر کردیم. یعنی در نظر مرحوم صدر کدوم قول رو اینجا ترجیح داد؟ قول دوم رو. چرا؟ چون ما یه نهی داریم که علم تفصیلی داریم، یه دهمی داریم که نسبت به شک بدوی داریم، نه رو عمل میکنیم، نسبت به دهمی هم براعت جاری میکنیم، چون شک داریم در دخوله، شکمون هم شک بدوی است. خیلی خوب، اینم از این بحث. میریم سراغ مبحث بعدی که بحث شیرین استصحاب و فوق‌العاده کاربردی. خب، در پرتو آنچه گذشت میشناسیم که اصل براعت جاری است در موارد شبهه بدویه، نه شبهاتی که مقرون است به علم اجمالی. یعنی ما براعت رو کجا جاری میکنیم؟
براعت
روی
شک بدوی.
احسنت. تو شکی که در شبهه در علم اجمالی باشه چی؟
احتیاط.
و یافت میشود در شریعت اصل دیگری نظیر اصل براعت که اصلاح کردن اصولیون براش، اسم استصحاب رو، یرحمکم الله. خب پس ما اینجا دو تا اصل عملی رو تا حالا روش کار کردیم، یکی براعت بود، یکی هم میخوایم واردش بشیم استصحاب. توی حلقه اولا گفتیم این دوتا رو بحث میکنیم، احتیاط و تأخیر رو تو حلقات بعد بحث میکنیم. خب معنای استصحاب اینه که شارع حکم میکنه بر مکلف به این که بعد التزام عملی داشته باشد به هر چیزی که قبلا روش یقین داشته، بعدا شک کرده در بقایش. من آقا جان یه چیزی رو یقین داشتم، حالا شک کردم. یقین داشتم این ظرف توش آب بوده، حالا شک میکنم که اینی که توشه آب یا بنزینه. مثلا شک میکنم اینی که توشه آب یا عرق نعنا، حالا اینا که حرمتی توش نیست، برفرض آب یا شراب. من اینجا چون یقین داشتم بنا رو میذارم بر همون یقین سابقم، این میشه اسمش چی؟
استصحاب.
من آقا یه لحظه چشام سنگین شد، شک کردم وضوم باطله یا نه، بنا رو میذارم رو چی؟ رو وضویی که قبلا داشتم، استصحاب میکنم وضوعم رو، این میشه استصحاب. مثالش چیه؟ ما بر یقینیم از این که آب به طبیعت خودش طاهره، پس وقتی بهش یه شیء متنجس رسید شک میکنه در بقای طهارتش، چون نمیدونیم که آب به وسیله اصابت متنجس نجس شد یا نشد. استصحاب حکم میکنه بر مکلف به اینکه التزام عملی داشته باشه به همون حالت سابقه ای که یقین داشت، که اینجا تو مثال ما چیه؟ طهارته. شما قبلا یقین به طهارت داشتی، شک کردی در طهارت، یقین داشتی این آب پاکه، الان شک کردی که این آب پاکه یا نه، یقین داشتی همین فرش پاکه، بچه خودشو خیس کرد، شک کردم که به این فرش ادرار رسیده یا نه، شک دارم رسیده یا نه، اینجا چیکار میکنم؟ استصحاب جاری میکنم، یعنی رو همون یقین سابقم میمونم. خب و معنای التزام عملی به حالت سابقه این است که ترتیب آثار حالت سابقه داده بشه از ناحیه عملیه. حالت سابقه چه آثاری داشت؟
یقین
نه، شما حالت سابقهش چی بود؟ یقینی که داشتی، نه یقین به چی داشتی؟ یقین به طهارت. یقین به طهارت چه آثاری داشت؟ بیعش حلال بود، نماز خوندن توش جایز بود، آب خوردن توش جایز بود و و و و و درست؟ الان که من شک کردم دوباره چیکار میکنم؟ همون آثار قبلی رو ترتیب میدم، هنوزم به اشجایزه با اینکه شک کردم، ولی شکم لطمهی به اون یقین سابقم نمیزنه، هنوز به اشجایزه، خوردن اشجایزه و نماز خوندن اشجایزه و غیره. خب و این حالت سابقه همون طهارت آب است در مثال گذشته. معنای التزام عملی به حالت سابقه ترتیب آثار حالت سابقه است از ناحیه عملیه. پس وقتی که حالت سابقه همون طهارت باشد، ما فعلا تصرف میکنیم همون گونه که طهارت، انگار طهارت باقی است. وقتی که حالت سابقه وجوبه، تصرف میکنیم فعلا همون گونه که انگار وجوب باقی است و همچنین است. و دلیل بر استصحاب چیه؟ کلام امام صادق علیه السلام که در صحیحه زراره به زراره فرمودن ولا ينقض اليقين بالشک، یا ولا ينقض اليقين بالشک، یقین با شک نقض نمی شود. یعنی وقتی یقین داری با شک نقضش نکن، بنا رو بذار رو همون شکه، شک داری خب شک رو ولش کن، جدی نگیر، همون بنا رو بذار رو همون که یقین داشتی. و خلاصه می کنیم از آن این که هر حالتی از شک بدوی که در آن قطع به چیزی اولا وجود داشته باشد، یافت بشود و شک در بقاش باشد ثانیاً، استصحاب درش جاری میشه. ما یه شک بدوی داریم، این شک بدوی حالت سابقه داره، یعنی شک بدوی نیست که همین الان شک داریم و قبلش چی نبوده، نه، شک بدویه که قبلش یقین بوده. اگه شک بدوی باشه که قبلش چی نبوده چی جاری میشه؟
براءت.
اگه شک بدوی باشه که قبلش یقین بوده، استصحاب. خدا خیرتون بده. جا افتاد مطلب؟ الحمدلله. سلامت باشی ان شاء الله. خیر. بله، شک بدوی که قبلش یقین بوده یا شک بدوی که قبلش یقین نبوده؟ اگه شک بدوی که قبلش یقین بوده، استصحاب. شک بدوی که قبلش چی نبوده؟
براءت.
خب حالا اون حالت سابقه ای که یقین داشتیم چیه؟ اون چطوریه؟ چه مدلی هست؟ خیلی مباحث قیمتیه، خیلی قیمتیه، خیلی ناکاربرد داره. یعنی بعداً همین کلمات ساده که انتنا داره شکل میگیره تو ذهن، همه بحث رو روشن میکنه، بحثای سخت علم اصول رو. خب دانستیم وجود حالت سابقه متیقنه شرط اساسیه برای اینکه استصحاب جاری بشه. یعنی چی؟ یعنی شما که میتونی استصحاب جاری بکنی وقتی یه حالت سابقه یقینی داشته باشه، برای قبلش یقین بوده باشه. خب حالت سابقه گاهی حکم عامه که ما علم داریم به این که شارع این رو جعل کرده و ثابت است در عالم تشریعی و نمیدانیم حدود آن حکمی که این حکمی که براش واجب شده رو در جعلش، یعنی شک ما یعنی در مسائل حکمی است، تو موضوعات نیست، تو حکمه. پس یه وقتی این حالت سابقه ما حکمی است، یعنی یقین در حکمه، یه وقتی یقین در موضوعه. میخوایم بگیم استصحاب هم مثل براءت، هم تو حکم، هم تو حکم جاری میشه، هم تو موضوع. الان مثال حکمه. الان ما شک داریم، یه چیزی واجب بود، شک دارم هنوزم واجبه یا نه. آقا قصاص اول صدر اسلام واجب، حجاب صدر اسلام واجب، من شک دارم هنوزم تو قرن 21 هم حجاب واجبه، چیکار میکنم؟
واجبه دیگه.
استصحاب، حکمش رو میگم هنوزم هست، درست؟ پس استصحاب اینجا، یعنی در واقع ما شبهه حکمیه داریم، استصحاب جاری میشه در خود حکم، مثل استصحاب بقای طهارت آب بعد از اینکه متنجس بهش رسیده باشه، بهش میگن استصحاب حکمی. یه وقتی هم حالت سابقه ما یه شیء از اشیاء عالم تکوینیه ما علم وجودش داریم، میگیم قبلا بوده، حالا نمیدونم که مستمر هست یا نه. اینجا دیگه میاد رو موضوع. پس یه وقت استصحاب رو حکم میشه استصحاب حکمی، یه وقت رو موضوع رو شیء خارجیه، این میشه استصحاب موضوعی. خب پس یه موضوعی، یه چیزی، یه شیئی قبلا بوده، من شک میکنم هنوزم هست یا نیست، بنا رو میذارم اون که هنوزم
هست.
با این
کلام هم مثلا الان نمیبینم، درسته؟
ولو من نمیبینم، درست؟ من نذر کردم که تا وقتی که پسرم زنده است روزی 100 تومن برای صدقه بدم، رفته مدافعان حرم 100 تومن روزی صدقه بدم. هنوز من امروز شک کردم، عملیات شد و چی شد و نه، شک کردم که هنوز زنده است یا نه، و چیکار کنم؟ صدقه رو بدم تا یقین پیدا کنم و استصحاب بکنم دیگه. استصحاب در چیه؟ در حکم یا در موضوع؟ در موضوع. جا شبه موضوعی است و استصحاب جاری میشه در موضوع حکم. مثالش هم استصحاب عدالت امامی است که شک میشه در این که فاسق شده یا نه. تا وقتی که من شک دارم، میگم شک دارم که نکنیم فاسقه، قبلا یقین داشتم، برنامه‌ام رو هم یقین سابق تا یقین بعدی بیاد. بله بله، وسواس بله. ساعت میبره استصحاب. و استصحاب نجاست لباسی که شک دارم در این که متحر برش اومد یا نه، نجس بود، شک کردم شستنش یا نه، و بنا روزم رو چی؟ رو نجس بودنش میشه استصحاب. بهش میگن استصحاب موضوعی، به خاطر اینکه استصحاب موضوع است برای حکم شرعی، و اون یعنی حکم شرعی جواز اعتمام است. یعنی شما امام در نماز اقتدا کنی امامت بشه در مثال اول، و عدم جواز صلات در مثال دوم. تو اولی بهت میگه که شک داشتی، شک داری که این عادل است یا نه، بنا رو بذار روی این که هنوز عادله، نماز رو بخون. اونجا میگه یقین داشتی که نجسه، شک کردی که شستنش یا نه، بنا رو بذار روی این که هنوز نجسه، باش نماز نخون. خب یافت میشه در علم اصول اتجاهی، یک مسیری، جهتی، اتجاه معنی جهت، که انکار میکنه جریان استصحاب رو در شبهه حکمیه، و میگه که فقط در شبهه موضوعی جاری است. برخی از اصولیون میگن آقا استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست، فقط تو شبهات موضوعی جاریه، اختلافی است، در کفایه مفصلش بحث شده. خب و شکی نیستن که استصحاب در شبهه موضوعی یقینیه از دلیلش، یعنی اون روایت زراره قطعاً شبهه موضوعیه رو میرسونه. بحث سر اینه که شبهه حکمیه هم همینطور هست یا نه. پس اختلاف سر چیه؟ در مورد شبهه حکمیه ما اختلاف داریم، شبهه موضوعیه اختلافی نیست، به خاطر اینکه صحیحه زراره‌ای که درش وارد شد که حضرت اعطا کردن برای استصحاب، یعنی اجازه دادن که استصحاب جاری بشه، اون زامن متضمن شبهه موضوعی است، که اونم شک در اینه که چون سوال در مورد نوم بوده، اونی که سوال کرده در مورد خواب، میگه آقا کسی شک کرده که چرتش گرفته نه، حضرت فهمیدن که بنا رو بذاره رو همون یقین صاحبه. خب این تو موضوع شک داره دیگه، شک داره که الان خواب محقق شد یا نه، درست؟ تو حکم بحثی نداره، تو موضوع بحث داره. لذا قطعا از این روایت استصحاب در شبهات موضوعی فهمیده میشه، استصحاب موضوعی رو میرسونه. اختلاف رو شبهات حکمیه و استصحاب حکمی است. پس این دلیل استصحاب که ما میگیم دلیل ناظر به موضوع بوده. برخی واسه همین میگن، میگن آه استصحاب و حضرت جوابی که دارن برای موضوع بوده، شما برای چی بودی رو حکم؟ یه عده میگن نه برای جفتش، مثال برای موضوع بوده. اختلاف از اینجاست. اینجا چیزی نمیفهمه. اصلا نه، تو کفایه بحث بشه بین حکمی و موضوعی، ظاهرا تو هر دو تا جاری میشه. خب و اون شک است در این که نومی که ناقض است شکل گرفته یا نه. ناقض چی؟ نومی که ناقض چی است؟ ناقض وضو. ولیکن این، یعنی این ورود صحیحه در مورد شبهه موضوعی من نمیکنه. خود مرحوم شهید هم اینجا میفهمن که نه، هم در حکمی جاری میشه هم در موضوع. بله من نمیگم، حالا نگفته که نظر من اینه، نگفت تایید نکرده، گفته من این نداره از این که بخواد اطلاق ما جاری بکنیم. حضرت فرمودن لا ینقض الیقین بشک، کلام اطلاق داره، ما میشه مانعی نداره که بخواد ما مانع بشیم از اینکه اطلاق داشته باشه. نه، اطلاق گیری میکنیم هم در حکمیه هم در موضوعی، برای اثبات عموم قاعده برای همه حالات. پس بر مدعی اختصاص واجب است که قرینه ای بیاره برای اینکه این اطلاق رو قید بزنه. از کلام ایشون برمیاد که ایشون هم موافق حکمی هست، ولی دلیل نمیاره، یعنی فقط میگه، یعنی بحث نمیکنه، دلیل میاره، میگه اطلاق، ولی بحث نمیکنه که بخوان، چون اصلا حلقه اولا بنای بر بحث و اینها نداره. بله، خب اینجا نظر خودشون نمیفهمه، فقط میفهمه که چرا ما باید دست از اطلاق بردیم، شما اگه دلیل داری بگو، همین فقط میفهمه. خب شک در بقا. پس ما دو تا شرط اساسی داریم در استصحاب. یکی این که باید حالتای سابقه داشته باشه، قبلا یقین داشته باشیم. یکی هم باید شک داشته باشیم، یعنی یقین سابق شک لاحق، دو تا با هم، یقین سابق شک لاحق، بعدش هم باید شک بیاد، شک در بقا باید داشته باشیم. شک در بقا هم شرط اساسی دیگر است برای جریان استصحاب. اصولیون شک در بقا رو تقسیم کردن به دو قسم به خاطر تبعیت در طبیعت حالت سابقه ای که شک در بقایش داریم. یعنی همونطور که استصحاب دو قسم بود، استصحاب با شک در رافع و استصحاب در شک با شک در مقتضی که حالا بحثش مفصله، اینجا هم ببخشید به اعتبار اون که اون طرف دو تا شک داشتیم، این برام دو تا شک میشه، شک در رافع و شک در مقتضی. یه وقت استصحاب داریم، شک در رافع داریم با شک، پس این شک رو چیه؟ یه وقت شک در رافع، یه وقت شک در مقتضی. حالا توضیحاتش بعدن میاد در حلقات بعدی، فعلا اینجا اصل بحث روشن بشه، یه اشاره های بهش میشه. این رافع و مقتضی شما داشته باش گوشه ذهن، تو حلقه بعدی بهش میرسیم. خب پس همانطور که در یقین حالت متیقنه دوتا حالت داشتیم، یکی یقین رو حکم، یکی یقین رو موضوع، اینجا تو شک هم دوتا حالت داریم. خب به خاطر اینکه حالت سابقه گاهی قابلیت داره به طبیعت خودش برای امتداد زمانی و ما فقط شک میکنیم در بقایش، به خاطر اینکه احتمال میدیم عاملی خارجی اومده باشه اینو رفع کرده باشه، یه وقتی هم قادر نیست. ببینید دو تا حالت، یا این شیئی که ما الان میخوایم استصحاب بکنیم یه وقت از جهت زمانی قابلیت داره که کش پیدا کنه، یا قابلیت نداره. یه وقت قابلیت داره، مثل وضو، وضو حالا میتونه باشه، ولی وقت هست یه چیزیه که مدت کمی داره، این شم مثلا یک ساعت تموم میشه، دیگر من بعد دو هفته هم استصحاب بکنم که شمه روشنه، بابا این شمه تهش یک ساعت میتونه روشن باشه، استصحاب دیگه اینجا معنا نداره. بس یه وقت هست چیزیه قادره که از جهت زمانی امتداد داشته باشه، اون که اصلا میگه هیچی، اصلا ما با اون کار نداریم، میخوام بگم اون اصلا قادری قابل این نیست که بخوایم ما استصحاب بکنیم، این تا یه زمانی خودش تموم میشه، یک ساعت بعد تموم میشه، ولی وضو که زمان نداره که. وضو شما یک هفته هم نخوابی، رافعی پیش نیاد، خبثی حدثی چیزی نباشه، یک هفته هم میتونی، 10 سال هم میتونه کسی وضوشو داشته باشه، مشکل نداره، از جهت زمانی میتونه کش بیاد. پس یه وقت هست این حالت سابقه ما از جهت زمانی قابلیت داره که امتداد داشته باشه، یا قابلیت نداره که امتداد داشته باشه. حالت اول که قابلیت امتداد داره، مثالش طهارت آب، طهارت آب میلیارد سال میتونه این آب طهارت داشته باشه، طهارت آب مستمر است به طبیعت خودش، امتداد داره وقتی که عامل خارجی برش داخل نشه. ما شک میکنیم در بقایش به خاطر اینکه عامل خارجی داخل شده در موقفی و اون عامل خارجی اصابت متنجس است برای آب. حالا که یه چیزی اومده شک کردیم، حالا که یه عامل خارجی اومده شک کردیم، خود اون حالت سابقه میتونه هزاران سال ادامه داشته باشه تا وقتی عامل خارجی نیومده. الان عامل خارجی اومده، یه متنجسی باهاش ارتباط برقرار کرده، تماس پیدا کرده، حالا شک داریم. شکیه در چه حالتی؟ در حالتی که اون حالت سابقه ما میتونه ماندگار باشه. خب و همچنین از نجاست پیراهن، نجاست پیراهن هم میتونه میلیاردها سال یه پیراهنی نجس باشه. پس همون پیراهن وقتی که نجس شد نجاستش باقی میمونه و ممتد است تا وقتی که عامل خارجی یافت نشود، که اون عامل خارجی چیه؟ غسل، شستن، و نامیده میشه شک در بقاء حالت سابقه. اینجا البته اشاره شده به اسمش، شک در رافع و شک مقتضی اسمش اومده، توضیحات مفصلش در حلقات بعد. این شک در رافعی که عرض کردم اینجاست. شک در بقای حالت سابقه‌ای که از این قبیل است رو بهش میگن چی؟ شک در
رافع.
از این قبیل است، یعنی از چه قبیل است؟
تمیز موندگار هستیش.
آها.
دامانش بهش موندگاره.
بله. یعنی شک داریم در اینکه رافع اومد یا نه. خودش به خودی خود میتونه ماندگار باشه.
بزارش.
شک دارم چیزی اومد از بیرون رفع بکنه.
نجس کنه
مثلا. آها. چیزی از بیرون اومد نجسش بکنه، چیزی از بیرون اومد پاکش بکنه. خودش به خودی خود ماندگاره. من شک توی رافع دارم. ولی وقتا شک در مختزی دارم. شک دارم در اینکه اون میتونست کش پیدا بکنه.
خودش هست یا نیست؟
آها، اصلا خودش از مختزیش هست یا نه. یه وقتی میگم آقا مختزی هست، از بیرون اگه کسی اینو سیخش نکنه، بیرون کسی مانعش نشه، از بیرون کسی اذیتش نکنه، این خودش میمونه. طهارت و نجاست چیزایی که میمونه، هزاران سال میمونه. شک دارم توی رافع، رافع طهارت اومد یا نه، رافع نجاست اومد یا نه. ولی یه وقت از اون طرف شک رو مختزی دارم، من شک دارم رو اینکه این میتونه بمونه. حالا درست شد؟ مثال شمع زدم یه مثال بوده، حالا میخوام بحث مثال اصولی بزنم. پس گاهی حالت سابقه قادر نیست بر اینکه از جهت زمانی امتداد داشته باشه، بلکه به طبیعت خودش در یک وقت معینی تمام میشه و شک میکنیم در بقایش به خاطر احتمال انتهایش به طبیعت خودش، یعنی به طبیعت خودش تمام میشه. مثلا من احتمال میدم که این تمام شده باشه، میگم این چقدر میتونه ادامه داشته باشه، یعنی عامل خارجی هم نیاد این خودش به طبیعت خودش تمام میشه. مثالش مثل روز ماه رمضان که درش روزه واجب است. وقتی که صائم من آقا تو زندانم، مثلا دسترسی نه به ساعت دارم نه به نور دارم، تو انفرادیم، نه نور میاد نه نور میره، هیچی نیست. ماه رمضان شد، میخوام روزه بگیرم. از الان تصمیم گرفتم که روزه باشم. چی ندارم؟ هیچ دسترسی ندارم، هیچ کاری نمی‌کنم ازش بپرسم. الان تصمیم گرفتم روزه باشه. با خودم حساب میکنم تا یه ساعت یه مقدار. به حساب خودم مثلا اینم که چیزی حلوش 20 ساعت شد. ساعتم که ندارم چک بکنم. گرفتم، خوابیدم، پا شدم. بعد خب وقتی که آزاد بودم میدونستم مثلا دیگه تا این حد گرسنه که میشم دیگه افطار میشه. الان اون حد گرسنگی رو رسیدم، هنوزم وقت افطار نشده. به حساب خودم من نمیدونم که کی افطاره. با خودم میگم بابا دیگه روز ماه رمضان من چقدر میتونه کش داشته باشه. الان شک دارم ها، میگه نکن هر روزم روز ماه رمضانه، ولی شکم رو چیه؟ رو مقتضی، یعنی رو رافع نیست، چون میدونم که این خودش دیگه انقدر دیگه نمیتونه کش بریم، بالاخره جا تموم میشه. شک دارم هنوز اون روزه استمرار داره یا نه، چون بالاخره جا تموم میشه. در حالی که طهارت و نجاست تموم شدنی نبود. نمیتونم بگم که من بالاخره میدونم که طهارت یه وقت تموم میشه، نه، طهارت از بیرون یه چیزی باید بیا تمومش بکنه، ولی این روز ماه رمضان از خودش تموم میشه، بیرون چیزی نمیخواد، خودش به خودی خود یه زمانی داره تموم میشه.
خود روز شب میشه دیگه.
شب میشه دیگه. من الان شک تو مقتضی دارم، اون وقت شک تو رافع بود. اینجا استصحابش هم با هم دیگه فرق میکنه. خب که اینا هر کدوم حکمیه داره، موضوعیه داره و بحث مفصلی که بعد تو حلقات بعد بس کنیم. و شک میکنیم در بقایش بخاطر اینکه احتمال میدیم که شاید به طبیعت خودش تمام شده. مثل روزه ماه رمضان شک میشه، روزه‌دار شک میکنن که روز هنوز باقی یا نه، روز به طبیعت خودش تمام میشه و ممکن نیست که امتداد زمانی داشته باشه. پس شک در بقایش نتیجه نمیگیر از احتمال وجود عامل خارجی، و اون فقط نتیجه است برای احتمال اینکه خود نهار، انتهای نهار به طبیعت خودش نهار تمام شده و اینکه نهار دیگه نفاد داره، تمامی داره، پایان داره و نمیتونه دیگه بیشتر از این کش پیدا کنه، قدرت بر بقا دیگه بیشتر از این نداره. این شکو که در حالت سابقه ایست که از این قسم باشه بهش میگن شک در چی؟
مقتضی.
به خاطر اینکه شک در مقدار اقتضای نهاره، یعنی من میگم این دیگه اقتضای بیشتر از این نداره، رو خود اقتضای اینه که بیشتر از این میشه کش بیاد یا نه. یه وقتی میدونم یه چیزی کش میاد، شک دارم از بیرون اومد ببرش یا نه، میشه شک در رافع. یه وقتی شک دارم این بیشتر از این دیگه کش میاد، میشه مقتضی و استعدادش برای بقا. و یافت میشه در علم اصول یک مسیری که انکار میکنه جریان استصحاب رو، یک طایفه، یک جریانی انکار میکنن جریان استصحاب رو وقتی که شک در بقای حالت سابقه باشه از نوع شک در مقتضی. میگن فقط کجا جاریه استصحاب؟ تو شک در رافع. جایی که ما شک در مقتضی داشته باشیم استصحاب جاری نمیشه. یه دینو میگن ها، ایشون هم اینجا فهمن که نه، همون دوباره دلیلی ما نداریم که بخوایم اختصاص بدیم به رافع. اطلاق داشت، کلام حضرت اطلاق داشت، همونجا که در حکمیه و موضوعیه با هم جاری میشد، توی چیزم رافع و مقتضی هم با هم میتونه جاری بشه. پس یه دو منم گفتم فقط در شک در رافع که استصحاب جاری میشه. صحیح این است که اختصاصی ندارد به شک در رافع. چرا؟ اطلاق تمسک میکنیم به اطلاق دلیل استصحاب. دلیل استصحاب چی بود؟ صحیحه زراره بود. حضرت فرمودن لا ینقض الیقین به شک، اطلاق داشت. حضرت فرمودن فقط یقین به شک در رافع نه، هچ یقین با شک رفع نمیشه. یقین با شک رفع نمیشه، یعنی چه شکی در رافع، چه شکی در مقتضی، شکی در حکم، شکی در موضوع، همه رو در بر میگیره. خب و نکته مهم و پایانی در بحث استصحاب این است که باید آقا جان موضوع یکی باشه تو استصحاب. موضوع باید وحدت داشته باشه روی یه چیزی، یعنی من نسبت به همان چیزی که یقین داشتم نسبت به همون شک کنم، نه اینکه یقینم روی یه چیزی بوده شکم روی یه چیز دیگه. نمیتونم، نمیشه، معنا نداره. نسبت به این آب، طهارت این آب یقین داشتم، حالا نسبت به طهارت این آب شک دارم، اینجا استصحاب جاری میکنم. موضوع باید یکسان باشه. اصولیون اتفاق دارن برای اینکه از شروط استصحاب این است که موضوع باید وحدت داشته باشه که میشه رکن سوم. و منظورشون چیه؟ یعنی اینکه شک باید منصب باشه، مستقر باشه بر خود آن حالتی که ما یقین داشتیم برش. یعنی شک بیاد بخوره به اون چیزی که یقین روش داشتیم، نه اینکه روی چیزی یقین داشتم شک بیاد بره بخوره یه چیز دیگه.
مثلا خواب وضو، مثلا ما وضو چی داشتیم،
آها حالا شک بکنم رو وضو، رو خواب،
رو خواب.
باریکلا، احسن. پس جاری نمیشه استصحاب وقتی که مشکوک و متیقن دو تا چیز باشه، متغایر باشه. مثلا ما یقین داشتیم به نجاست آب، حالا بخار شد، شک کردیم در نجاست این بخار، اینجا استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون شما روی یقین روی چی داشتی؟ طهارت آب، حالا شک دارید روی طهارت بخار، دو تا چیزه، موضوع دیگه یکی نیست. چون ما یقین داشتیم به نجاست اون آب که آب بود، حالا شک داریم در نجاستش که بخاره، بخارم غیر از آب عرفن. پس نسب به یقین و شک باید یکسان باشه که اینجا نیست، موضوع ما یکی نیست. یک یقین رو آب داشتم، شک رو بخار، دو تا موضوع شد. خب اینم از این. بریم سراغ بحث تعارض ادله، بحث پایانی ما در
علمش.
منصب
منصب
نوشه، اولش منصب نمیشه، آخری رو مصب نمیشه. مصب محل استقرار، مصب باید باشه جفتش، مصب محل سب، سب یعنی ریختن، اونجایی که بریزه توش آبش خور. خب تعارض ادله، ببینیم چقدر از اینو میتونیم بخونیم تو این وقت یروبه. بحث تعارض ادله چیه؟ قبلا بحث کردیم که آقا جان ما یا دلیل داریم یا اصل، درست؟ ادله رو دو نوع گرفتیم، یا ادله محرزه یا اصول عملی. حالا اینجا میخوایم بحث بکنیم، گاهی اینا با هم تعارض پیدا میکنن. من میتونم برای اینکه به یه حکم برسم از هر دو طریق پیش برم، کدومش اولویت داره؟
محرزه.
خب حالا بین محرزه و عملیه از یه جهت، بین ادله محرزه و اصول عملی از یه جهت، بین خود اینا من میتونم هم براءت جاری کنم هم استصحاب، کدومش مقدمه؟ دلیل عقلی، دلیل شرعی، دلیل شرعی لفظی، دلیل شرعی غیر لفظی، چندین رو دلیل داریم، کدومش اولویت پیدا میکنه؟ من چند تا چیز دارم، اینا با هم دیگه تعارض داره، گاهی با هم تعارض داره، زیرا به هم دیگه رو میزنه. حالا بحث اولویت به کنار، این زیرا به اونو میزنه، اون زیرا به اینو میزنه، استصحاب زیرا به روایت رو میزنه، روایت زیرا به استصحاب میزنه. من میخوام طبق استصحاب عمل بکنم، بعد این کارو بکنم، طبق روایت عمل بکنم، این کارو نکنم، تعارض دارم با هم، کدومش عمل بکنم؟ این میشه تعارض ادله. و شناختیم در آنچه گذشت اینکه ادله بر دو قسم است، اون دو تا هم ادله محرزه و اصول عملیه بود، و از اینجا واقع میشه بحث یه وقت در تعارض بین دو تا دلیل از ادله محرزه، و یه وقت تعارض در تعارض بین دو تا اصل عملی. و دفعه سوم در تعارض بین دلیل محرز و اصل عملی. پس کلام شد تو سه تا چیز، دو تا دلیل محرز با هم تعارض کنه، دو تا اصل عملی، یا یه اصل عملی با یه دلیل محرز، سه تا حالت داره. پس کلام در سه نقطه است که ما ذکرش میکنیم در آنچه که میاد ان شاء الله تعالی. خب اولیش تعارض بین ادله محرز است. بتونیم اینو یه دونه رو ان شاء الله بگیم که بعیدم میدونم، حالا برسیم ان شاء الله خدا هر چی بخواد. تا سر تعارض بین اصول اگه بگیم خیلی خوب. تعارض بین ادله محرزه، تعارض بین دو تا دلیل محرز، معناش اینه که بین مدلول این دو تا تنافی باشه، مدلولش با هم تنافی داره و این تعارض بر اقسام است. یکیش اینه که حاصل بشه در نطاق دلیل شرعی لفظی بین دو تا کلامی که از معصوم صادر میشه، این یه حالته، یعنی دو تا روایتی که از معصومه با هم تعارض داره، یکی میگه این نجسه، یکی میگه اون پاک، درست؟ یه حالت دیگه اینه که بین دلیل شرعی لفظی و دلیل عقلی حاصل بشه، روایت میگه اینجوره، دلیل عقلی میگه اونجوره، و یه وقتی که بین دو تا دلیل عقلی باشه. خب پس سه تا حالت شد در بین ادله محرزه، یا بین دو تا دلیل لفظی است، یا بین یه دلیل لفظی یه دلیل عقلی، یا بین دو تا دلیل عقلی. اون حالت سوم بین دو تا دلیل عقلی، همینجا الان پنبهشو بزنیم، وقتی که بخواد بین دو تا دلیل عقلی باشه، همینجا میگیم که دو تا دلیل عقلی هیچ وقت با هم دیگه تعارض نداره، محاله. حالا بریم سراغ دلیل لفظی. آقا دو تا دلیل لفظی داریم، اینا با هم تعارض دارن. یه روایت میگه که فروش بول شتر جایزه، یه روایت میگه جایز نیست. یه روایت میگه که نجاست حیوانات فروشش جایزه، یه روایت میگه نجاست حیوانات فروشش جایز نیست. دو تا روایت با هم تعارض دارن، دو تا دلیل
لفظی.
در حالت تعارض بین دو تا دلیل لفظی قواعدی یافت میشود که ما تعدادی از اینها رو ذکر میکنیم. یک، محاله که دو تا کلام برای معصوم باشه که قطعی و صدور باشه، که کشف کنه هر کدوم از این دوتا به صورت قطعی از نوعی از حکم و مختلف باشد از اون حکمی که کلام دیگری داره کشف میکنه. یعنی دوتا روایت قطعی و صدور هیچ وقت با هم دیگه تعارض ندارن، محاله، چون تعارض بین دوتا کلام صریح از این قبیل یعنی معصوم تناقض گفته، تناقض فرمودن، که اینم محاله. دو تا روایت قطعی و صدور نمیتونن با هم تعارض بکنن، یعنی چرا؟ چون میشه تناقض در کلام معصوم. حتی در حلقات بعد اینو توضیح داده میشه، میشه معصوم میشه جای دو تا کلام مختلفه یا تغییر کنه، یا شاید حضرت فرمودن که من خودم اختلاف میندازم که شیعیانمو حفظ کنم، همه اگه یه مدل وایسن نماز بخونن اینا شیعه من شناخته میشن، همه میگیرن ترور میکنن، ببین اونا میگم اونجوری وایس بخون، اونا میگن نمیخواد شما اونجوری کنی، اینو نمیگن. تناقض هم نیست، دو تا حالت مختلف، با اینکه ازت به یکی میگن قنوت واجبه، به یکی میگن قنوت واجب نیست، مثلا به یکی میگن قنوت بگی، به یکی میگن قنوت نگی. آقا اینو تعارض کرد، نه به حسب احوال افراده، تناقض بعد در تعارض بعد تناقض بشه، در تناقض هشت وحدت شرط دان، اون بحثای تناقض منطق انشالله دوباره مراجعه میشه. آها، برای اینکه چیزی تعارض داشته باشه با چیز دیگه بعد اون هشت تناقض رو داشته باشه، اون خیلی بحث مهم نیست. خب خوبه، ما مراجعه میدیم دیگه، مشخص میشه ثمره بحث قبلیمون یا همینا بعدن کجا خاصیت داره، سلامت بشین انشاءالله. دومیش میشه وقتی که یکی از دو تا کلام از که صادر شده از معصوم نص صریح و قطعی باشه، دیگری دلالت بکنه به ظهورش بر آنچه که منافات داره با معنای صریح برای آن کلام. یعنی یکی ظهورش قطعی است، نص، یه نصشیم یه ظهور، یادتونه نص ظهور اجمال، یکی نص یکی ظهوره، این یه حالت دیگه است، یکی نص در فرمایش امام، یکی ظهور داره، این ظهوره مخالفت داره با اون نصه. تو حالت اول چی بود؟ دو تا نص با هم دیگه قطعی و صدور هم باشه، این محاله، چرا؟ چون میشه تناقض. ولی اگه یه نص داریم یه ظهور و اون ظهوره با اون نص جور در نمیاد. خب مثالش چیه؟ شارع در حدیثی بفرماید یجوز للصائم ان یرتمس فی الماء حال صومه، یعنی برای صائم جایز است که ارتماس در آب بکنه وقتی که روزه است، بپره تو. تو حدیث دیگه بفرماید که لا ترتمس فی الماء و انت صائم، وقتی که روزه داری ارتماس در آب نکن. اینجا کلام اول دلالت داره به صراحت بر این که ارتماس برای صائم چی آقا جان؟
جایزه،
مباح. کلام دوم مشتمل بر صیغه نهیه. صیغه نهی هم ظهور در حرمت داشت، خاطرتون هست؟ ظهور داشت. اولی نص، دومی
ظهور.
ظهوره با اون نص جور در
نمیاد
و این دلالت میکنه به ظهورش بر حرمت، چون حرمت اقرب معانی است به صیغه نهی، هرچند ممکنه استعمال شده باشه در کراهت مجازن. پس اینجا تعارض نشأت میگیره بین صراحت نص اول در اباحه و ظهور نص دوم در حرمت، چون اباحه و حرمت با هم جمع نمیشه. در این حالت واجب است اخذ به کلام صریح قطعی. اینجا کدومشو میگیریم؟
نه
که ظهور بود، اونی که نص رو میگیریم. بین نص و ظهور وقتی تعارض شد کدومو میگیریم؟ نص رو میگیریم، چون که میرساند به علم به حکم شهری. گفتیم هر وقت علم میگیم یعنی چی؟
قطع.
چرا ما نص رو میگیریم؟ چون قطع آور است. پس کلام دیگر رو تفسیر میکنیم در پرتو او و هم میکنیم صیغه نهی رو در آن. آقا اینا خیلی کاربرد داره. طلبه میخواد منبر بره، طلبه میخواد حدیث بخونه، همینجوری کتاب دستش بگیره بره حدیث بخونه نمیشه. من بارها عرض کردم بعد این حلقه حلقه اولا رو خوندم، همین تیکر به بلد بشه، دو تا روایت مال یه بابه با هم تناقض داره، بالا منبر بخونی سری مردم خفتتو میگیره. آقا چی شد؟ اینا با هم جور در نمیان، میخوای با هم چجوری جور در بیاری؟ شروع کنیم به بافتن. بافتنی میشه؟ نمیشه. میگه آقا اون نص، این ظهوره، ما بین نص و ظهور کدومو میگیریم؟
نص
رو میگیریم، دست از این ورم داریم. این روایت ظهور داره در اینکه این کار اشکال نداره، اون یکی نص داره اینکه اشکال داره، پس اونو میگیریم. خب پس کلام دیگر رو در پرتو تفسیر میکنیم و صیغه نهی رو اینجا هم میکنیم بر کراهت. صیغه نهی ظهور در حرمت داشت، اینجا اگه ما بخوایم ظهور اینو بگیریم، این ظهور با اون نص تعارض داره، پس دست از این ظهورش برمی‌داریم، میگیم ظهور در حرمت دیگه نه، ظهور در چی داره؟ در کراهت، تا منسجم بشه با اون نص صریح قطعی که دلالت داره بر اباحه. بر این اساس فقیه تبعیت میکنه در استنباطش قاعده عامه رو که اون چیه؟ اخذ به دلیل اباحه و رخصت است وقتی که تعارض داشته باشه با دلیل دیگری که دلالت بکنه بر حرمت یا وجوب به صیغه نهی یا امر، به خاطر اینکه صیغه صریح نیست و دلیل اباحه و رخصت صریح است. غالبا معمولا تعارض پیدا میکنه، یه دلیل اباحه داریم، مثلا یه چیزی مباح، یه روایتی مباح میگیره یه روایتی حرام میدونه، اینجا فقیه چیکار میکنه؟ اون حرام رو برمیگردنه به مباح، برمیگردنه یعنی چیکارش میکنه؟ میگه مکروهه. خیلی پیش میاد یه روایت میگه یه چیزی مباحه، یه روایت میگه چیزی واجبه. آفرین، اینجا حمل میکنیم، چون اصل اولی با چیه؟ با اباحه است. اصل تو عالم با اباحه است، نه با وجوب نه با حرمت، اصل اولیت با اباحه است. اصل تو کارها اینه که همه چی مباحه، وجوب دلیل میخواد، حرمت هم دلیل میخواد. اون روایتی که یک کاری رو مباح دونسته اون مطابق با اصل، روایتی که واجب دونسته یا حرام دونسته باید به این برگشت بکنه. وقتی میخواد به این برگشت بکنه، حرامه میشه کراهت، واجبه میشه مستحب. خیلی دو تا حالت رو تا حالا گفتم، حالت سوم هم بگیم، ظاهرا دیگه بیشتر از این وقت نمیشه که بخوایم بخونیم. خب حالت سوم چیه؟ گاهی موضوع حکمی که یکی از دو کلام برش دلالت میکنه از جهت نطاق دایرش زیغتره، خاص‌تره از موضوع حکمی که کلام دیگر برش دلالت میکنه. دو تا ما حکم داریم، یکی موضوعش دایرش تنگتر از اون دیگریه. مثل چی؟ مثل این که در یه جا بگه الربا حرام، تو یه نص دیگه بگه الربا بین الوالده و ولدهی مباح. ربا حرامه، ربا بین پدر و بچه مباح. خب این دو تا رو با هم چیکار کنیم؟ اینا تعارض با هم داره یا نداره؟
داره.
حالا چیکارش کنیم؟ حرمتی که نص اول برش دلالت میکنه موضوعش عامه، مطلقه. حرمتی که این دومی برش دلالت میکنه اون اولی میگه همه جا رو دربر میگیره، حتی اگه بین پدر و بچه باشه، درست؟ با هر شخصی. تو دومی انگار داره میاد تخصیص میزنه، داره تقیید میزنه، انگار لسان دومی لسان تقییده. اینجا قید دومی میشه، قید اولی میشه. پس بین این دوتا دیگه تعارض در واقع نیست. این دوتا به هم برمی. ببینید این اینجاها کار تعارض اینجوری حل میشه. یه جاهای تعارض حل نمیشه. تو اینجا هم خیلی وارد بحثش مرمصد نمیشه. یه جاهای تعارض رو هر کار میکنیم به اصطلاح بهش میگن تعارض مستقر. یه وقت تعارض بدویس، اولا میبینی با هم جور در نمیاد. یه خله که کنار هم میذاری با هم جمع میشن. یه وقت از هر کار میکنیم با هم جمع نمیشن. اونجا تعارض مستقر. وقتی تعارض مستقر شد اونجا رو به مرجحات میاریم. از بیرون مرجحات میگیریم، یا وقت نمیشه جفتشو میذاریم کنار، یا جفتشو با هم عمل میکنیم یا جفتشو میذاریم هم کنار، یا تساقط یا تخییر، یا جفتشو میذاریم کنار یا جفتشو با هم عمل میکنیم. الان فعلا بحث ما تو تعارض مستقر نیست. اینا با هم دیگه جمع میشن. یه وقت نص و ظهور با هم تعارض داره. اولیش که اصلا حالت فرض نداشت، دو تا کلام نص قطعی با هم اصلا هیچ. نص و ظهور رو چیکار میکردیم؟ ظهور برمیگشت به نص. عام و خاص رو چیکار میکردیم؟ خاص
برگشت به عام.
یعنی این خاصه تقیید میذاره اون عام، میگه ربا همه جا حرام است غیر از این یه مورد بین پدر و پسر. اباحه در نص دوم موضوعش خاصه، چون اجازه میده بین ربا، بین ربای بین پدر و بچه رو خاصتاً اجازه میده. در این حالت مقدم میکنیم نص دوم رو بر اولی. همیشه خاص بر عام مقدم است.
خاص بر عام
مقدم است. قاعده کلیه. همیشه خاص بر عام مقدم است. از هر بر ظاهر مقدم است. از هر بر ظاهر مقدم است. از هر ظاهرتر. هر چی که ظهورش بیشتره از هر بر ظاهر مقدم است. عام بر خاص مقدم است. مقید بر مطلق مقدم است. مقید بر مطلق مقدم است. خب اینجا الان ما بین این دوتا کدوم رو میگیریم؟
اینجا خاص میگیریم.
یعنی چی میگیم؟ میگیم که ربا بین پدر و بچه اشکال
نداره.
تو بقیه، تو غیر این اشکال داره. فقه هم فتوا دادن. حتی برخی میگن بین پدر و دختر هم اشکال نداره، نه فقط پدر و پسر. اون هم یه روایت دیگه است. بله. خب پس نص دوم بر اولی مقدم میکنیم. چرا؟ چون معتبر میداند به این وصف که از موضوعش اخص از اولی است، این قرینه میشه بر اون اولی. به دلیل اینکه متکلم اگر کلام دومش رو وصل بکنه به کلام اولش، اینطور میشه ربا در تعامل بین هر شخصی حرام است، ولی اشکالی بین ربای بین پدر و پسر. این دیگه اون مفهوم عام، مفعول عام، این خاصه میاد اون مفعول عام اولی رو از کار میندازه. یعنی اون ایه شخصن و کله و فلان همه کار میفته. در واقع انگار داره قرینه میشه، قرینه منفصله. برای اینکه این منظورش اصلا این نبوده، این ربا همه جا رو گفته و غیر از پدر پسر. خب و ظهور در عمومش رو از بین میبره. سابقا دونستیم که قرینه تقدم داره بر ذل قرینه، میخواد متصله باشه یا منفصل. همیشه قرینه بر ذل قرینه مقدمه، چه قرینه متصله چه قرینه منفصله. تقدیم خاص بر عام رو میگن تخصیص برای عام، وقتی که عمومش ثابت باشه با اداتی از ادوات عموم. و میگن تقیید برای اون، وقتی عمومی ثابت باشه با اطلاق. اگر مطلق باشه خاص بشه میشه تقیید، اگر عام باشه بشه خاص میشه تخصیص. پس ما یا تخصیص میزنیم یا تقیید میزنیم. یه عامی که ادات عموم داشت، کل،
جمعی،
عامه، کافه، اینا رو داشت، اون میشد عام. یه چیزی اومد اینو تخصیص زد، این میشه خاص. خاص و عام. یه جا هم اطلاق داشتیم، اطلاق مطلق، یه چیزی اومد این مطلق ما رو قید زد، این میشه چی؟ تقیید. همیشه مقید بر مطلق مقدمه، خاص بر عام مقدمه. خاص رو در این حالت میگن مخصص، تو حالت دومش میگن مقید، اینی که داره خاص میکنه. اگه داره عام رو خاص میکنه میشه مخصص، داره مطلق رو قید میزنه میشه مقید. بر این اساس فقیه تبعیت میکنه در استنباط از قاعده عامه‌ای که اون میگه مخصص و مقید رو بگیر و بر عام و مطلق مقدمش کن. اینم یه قاعده کلیه، مگر اینکه عام و مطلق دائما حجت باشه در غیر، البته در آنچه که تخصیص نخورده و قید نخورده هنوز حجت ها. ربا حرام است، هنوزم حرام است، فقط تو مورد پدر و پسر بود که قید خورد، وگرنه اون ربا حرامون دو تا روایت بود دیگه، یکی ربا حرامون، یکی ربا بین پدر پسر اشکال نداره. این ربا بین پدر پسر اشکال نداره، قید زد اولی رو، ولی اولی هنوز رو بنای خودش هست. تو غیر این مورد همه رو در بر میگیره. به خاطر اینکه جایز نیست ما دست برداریم از حجت مگر به مقدار آنچه که حجت اقوا برخلاف قائم است. یعنی ما فقط از چی میتونیم دست برداریم؟ از اون مقداری که حجت قوی تر داریم. الان حجت قوی تر اون چیه؟ خاصمونه. من از این ربا حرامو نمیتونم دست بردارم مگر تو محدوده ای که یه حجت قوی تر دارم. حجت قوی ترم همین که ربا بین پدر و پسر حرام، فقط تو همون تیکه دست برمیدارم. حالا فقط تو همون تیکه دست برداشتم، تو بقیهش چی؟ تو بقیهش پس اجازه خودم باشم، هنوز ربا حرام. تو غیر این مورد همه جا ربا حرام. خیلی خوب، بیشتر از این دیگه حق ندارم که دست برم. نمیتونم بگم آقا اون که دیگه وقتی اون یکی اومد کلا دیگه ربا حرامو رفت رو هوا. نخه، فقط مورد پدر و پسر رو قید زد، بقیهش هنوز سر جای خودش هست. خیلی خوب، اینم از این. مورد چهارم و پنجم میماند انشالله برای بحث‌های بعدی ما، انشالله. والحمدلله رب العالمین.